چیز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کسی که با شما تماس گرفت، CVV2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت های سایبری، بخش گزارشات مردمی، و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراتب رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
وقتتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. لبخند زیباترین تصویر از بودنه. بودنمون رو با لبخند همیشگی کنیم. اما در این لحظه بریم و با هم شنونده یه حیات خلوت باشیم.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
امروز هم در خدمت جناب پروفسور احسان مصطفوی هستیم، استاد تمام اپیدمیولوژی و عضو هیئت علمی انستیتو پاستور ایران. استاد عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت جناب عالی.
به نام خدا. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی، جناب آقای دکتر یزدانیان عزیز، دست اندرکاران برنامه‌تون و شنوندگان عزیز حیات خلوت. خیلی خوشحال هستم که خدمت شما توفیق مجدد دست داد که باشم.
استاد جنابالی، در دو تا دانشگاه ویژه کشور تحصیل کردید، در مقطعی در دانشگاه شیراز و سپس در دوره تخصص در دانشگاه تهران. اگه امکان داره این فرایند تحصیلیتون رو توضیح بفرمایید.
بنده سال 76 وارد دانشگاه شیراز شدم در رشته دامپزشکی. من تقریبا از سال آخر هدف گذاری کرده بودم دامپزشکی میخوام بخونم و با وجود اینکه رتبه خوب و قابل قبولی داشتم و خب ظرفیت تحصیل رو هم در رشته پزشکی و هم رشته‌هایی که هم اون روز و هم امروز شاید بیشتر استقبالی ازش وجود داره مثل داروسازی و دندانپزشکی داشتم، ولی دامپزشکی دانشگاه شیراز رو با علاقه انتخاب کردم و شاید هم این علاقه و هم محیط خانواده و هم شرایط دانشگاهی که برام فراهم شده بود در کنار قطعا لطفی که خداوند به بنده داشت، شرایطی رو فراهم کرد که دوران خیلی خوبی رو در دانشگاه شیراز سپری کردم، از این جهت که هم یک محیط کاملا علمی و هم یک محیطی که مجال هر تجربه ای رو برای ما فراهم میکرد. من عضو تشکل‌های دانشجوی مختلف بودم، سردبیر یکی دو تا مجله دانشجویی تو دانشگاه شیراز بودم، مدیر مسئول نشریه دانشجویی بودم و همه اینها بعدها در ادامه مسیر زندگیم خیلی تونست برام کمک کننده باشه و همینجا از فرصت استفاده میکنم از مخاطبین شما که احیانا شاید دانشجو باشند. میخوام که قدر فرصت دانشجویی رو بدانند. تجارب رایگانی در دانشگاه میتواند حاصل شود که برای کسب اون تجربه ها بعدها در جامعه باید بعضن هزینه های زیادی داده بشه. سال 83 ادامه تحصیل دادم در رشته اپیدمیولوژی در دانشگاه تهران و اونجا هم توفیقی بود که هم شرایطی که در مورد دانشگاه شیراز بود به شکل دیگه در دانشگاه تهران فراهم بود، محیط علمی و در محیطی بزرگتر با اساتیدی که در دایره دانش آموزی از اونها میتوانستی ماورای دانشگاه خودت ازشون استفاده کنی، اساتید که دانشگاه های دیگه هم بودن و خب در تهران دسترسی بهتری براشون برای ما فراهم بود. از سال 83 تا 87 در اپیدمیولوژی رشته اپیدمیولوژی دانشگاه تهران درس خوندم، تخصص گرفتم. بهمن 87 فارغ التحصیل شدم و خوشبختانه از فروردین 88 در انستیتو پاستور ایران خدمتم رو به صورت رسمی شروع کردم.
چی شد که پاستور رو انتخاب کردیم؟
واقعیت اینه که خب پاستور آشنایی از قبل داشتم و خب پایان نامه دکترای عمومی و تخصصی من هر دو با مجموعه انستیتو پاستور بود و خب قطعا دوست داشتم که اگر مجالی فراهم میشد در انستیتو پاستور ادامه خدمت بکنم. ولی اینجا هم میتونم بگم که باز در کنار علاقه قسمت ما رو به انستیتو پاستور رسوند. شاید اون موقع ها خیلی شرایط جذب متفاوت بود از امروز و همزمان هم برای دانشگاه تهران هم دانشگاه علوم‌پزشکی شهید بهشتی و هم انستیتو پاستور اقدام کردم. به هر سه هم گفتم که من به دو جای دیگه درخواست دادم، هر جایی که زودتر شرایط فراهم شد من اونجا شروع به کار خواهم کرد و خب خوشبختانه این بستر در انستیتو پاستور فراهم شد و خیلی خوشحال هستم که این مسیر برای من فراهم شد در خدمت در انستیتو پاستور. از این نظر عرض کنم خدمتتون که فضای کاری انستیتو پاستور با فضای کاری دانشگاه کاملا متفاوت. من نوعی اگر وارد هر کدوم از اون دو دانشگاه می شدم، کارم معلمی بود و آموزش، کارم با دانشجو سر و کله زدن که قطعا خدمت بزرگی هست، ولی وقت اصلی ما به آموزش گرفته می شد، حالا هم آموزش رسمی و هم پایان‌نامه‌های مختلف. ولی در انستیتو پاستور بود پژوهش و خدمت در حقیقت پررنگ می شه. فکر می کنم شاید با توضیحاتی که عرض کردم خدمتون و بعدها آن چیزی که از انستیتو پاستور دیدم، خیر ما در این بود که در انستیتو پاستور باشیم و خیلی خوشحال هستم که مجال خدمت در اینجا برام فراهم شد.
جناب پروفسور، جنابالی در زمره دانشمندان 2% برتر جهان هستید.
توفیقی بوده که این اتفاق افتاده. خب در انستیتو پاستور هم بستر مدیریتی مناسب و هم همکاران خوبی ما داشتیم و هم حمایت‌هایی از مجموعه‌های خارج از مجموعه انستیتو پاستور اتفاق می‌افتاد که یک محیط دوستانه کار و خدمت رو فراهم می‌کرد. خب به تبع انتظار هست محققین وقتی فعالیتی می‌کنند یافته‌های پژوهشیشون رو منتشر بکنند و آن چیزی که اشاره فرمودید بر اساس ارزیابی که به صورت منظم مجموعی از پژوهشگران دانشگاه استنفورد انجام میدن، افرادی که تعداد مقالات بیشتری رو منتشر کردن و استناد بیشتری به مقالات اونها اتفاق افتاده در اون لیست قرار میگیرند و توفیقی بود که در سال گذشته بنده و تعدادی از همکارانمون در انستیتو پاستور در این لیست قرار بگیریم. ولی خوشحال هستم که غیر از این موضوع توانستیم در طول دوران خدمت خودم و انشالله در آینده بتوانیم تاثیرگذار برای مردم و نظام سلامت کشور باشیم.
متشکرم استاد. کتاب‌های مختلفی از جناب‌عالی به چاپ رسیده به کوشش جناب‌عالی، با تلاش جناب‌عالی و کارهای پژوهشی که جناب‌عالی انجام دادید. بعضی از اینها رو ما در میز کار شما مشاهده کردیم. بین این کتاب‌ها خودتون کدوم کتاب رو بیشتر می‌پسندید و کدوم کتاب رو تأثیرگذارتر می‌بینید؟
خب من کتاب‌هایی که مشارکت داشتم در تدوین و گردآوری یا ترجمه‌اش، بعضیاش کتاب‌های تخصصی رشته موضوعی خود بنده بوده، اپیدمیولوژی، و بعضیاش کتاب‌های تاریخ پزشکی بوده. سه کتاب تاریخ پزشکی و 8 کتاب حوزه کاری خودم در دوران خدمتم در انستیتو پاستور توفیق داشتم که مشارکت داشتم در تدوینش. اما شاید تأثیرگذارتر برای خودم و به تبع کتابی که بیشتر پیشنهاد میکنم به مردم عزیزمون، کتاب بالتازار هست، ماجراجوی طاعون. خوشبختانه این کتاب فایل پی دی افش هم به صورت رایگان قابل جستجو و قابل دسترسی هست. این کتاب به شرح خدمات چهارمین و آخرین رئیس انیستیتو پاستور ایران میپردازه در باز زمانی 1325 تا 1345 که ایشان یک بازه زمانی 20 ساله‌ای هم رئیس و بعد مشاور عالی علمی انیستیتو پاستور بودند. خب از این جنبه که هم زوایای کشور عزیزمون رو از جنبه وضعیت بهداشتی تشریح میکنه و هم اینکه یک فرد و یک مجموعه چه تأثیرات شگرفی میتواند بگذاره بر حوزه سلامت، میتواند کتاب امیدوار کننده ای باشه و انشالله تأثیر گذار.
در بی‌تعارف امروز گفتگو می‌کنیم با جناب آقای دکتر علی اکبر حق‌دوست از اساتید جناب آقای دکتر احسان مصطفوی. سلام آقای دکتر حق‌دوست، وقتتون بخیر باشه.
از سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
سلامت باشید آقای دکتر حق‌دوست. با توجه به اینکه شما از اساتید جناب آقای دکتر مصطفوی بودین، می‌خوایم راجع به ویژگی‌های اخلاقی آقای دکتر برای ما بیشتر بگید.
خیلی ممنون، متشکرم. البته من خودم لایق نمیدونم اسم استاد بذارم. آقای دکتر مصطفی از همکاران خیلی خوب من هستم، همیشه از مشورتشون استفاده کردم و میکنم. از زمان که افتخار آشنایی با ایشون رو داشتم در زمان تحصیلشون، فرد بسیار دلسوز، علاقمند شدید جان به بزرگان کشور و کاملا فرد علمی. از کسانی است که خیلی وقتا وقتی به سوالی برخورد میکنم، به مشکلی برخورد میکنم، گوشی رو برمیدارم باهاشون صحبت میکنم و از مشورتشون کمک میگیرم.
و آقای دکتر حق‌دوست، اگر که شما بخواید یکی از ویژگی‌های اخلاقی آقای دکتر رو به عنوان الگو به ما بگین، اون کدوم ویژگی هست؟
عملگره همراه با نگاه علمی.
آقای دکتر حق‌دوست، از دید یک استاد آقای دکتر مصطفوی چطور دانشجویی بودن؟
اما این دکتر فردی کاملا علمی و عملگرا و در این حال از نظر صداقت کار و راستگویی و رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای همیشه پیشتاز بودند.
ممنون از اینکه وقت خودتون رو در اختیار ما قرار دادید. خدا نگهدار.
خدا حافظشون.
گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر علی اکبر حق‌دوست از اساتید آقای دکتر احسان مصطفوی.
برنامه حیات خلوت گذری دارد بر زندگی کاری، تحصیلی و خانوادگی بزرگان علم، اندیشمندان، دانشمندان و نخبگان کشورمان در علوم مختلف.
جنابالی، به عنوان محقق برتر هم اینجا شناخته شدید. در بین مقالاتتون که بخشش بین‌المللی و جهانی هست و بخشش داخلیه، در بین اینها کدومو کاربردی تر و مناسب تر برای جامعه امروز ما میبینید؟
مقاله‌ای که اخیراً منتشر شده و خب خوشبختانه هفته گذشته منتشر شد، شاید دسترنج نبنده که خیلی عظیم محققین عزیز کشورمون بود، همون مقاله‌ای که عرض کردم خدمتتون، مقاله فاز 3 مطالعه کارآزمایی بالینی واکسن مشترک انیستیتو پاستور ایران و کوبا که در مجله جاما نتورک اوپن منتشر شد. این مقاله خب از جهات مختلف مقاله است که مهم میتونه باشه، هم برای مردم و هم برای بنده. در حقیقت از این نظر که 24,000 نفر داوطلب تو این مطالعه شرکت کرده بودند، خب حجم عظیمی. از جهت اینکه واکسنی داشت مورد ارزیابی قرار می‌گرفت که خب خوشبختانه هم کارایی و هم بی‌خطریش به اثبات رسید. از این نظر که 8 دانشگاه علوم پزشکی کشور درگیر این مطالعه بودند و خب بنده توفیق داشتم که در کنار سایر عزیزان در نگارش اون مقاله مشارکت داشته باشم و فکر می‌کنم مقاله‌ای است که انشاءالله همیشه وقتی که مرورش کنیم و ورق بزنیم، چه بنده و چه سایر عزیزانی که مشارکت داشتن در انجام اون کار، اون رو انشاءالله یک برگ ماندگار و از مفاخری میتوانیم بدانیم که همیشه به خاطر انجام اون کار جای بالندگی وجود داره.
قطعا اینطوره. استاد، شما ارتباطات علمی بین‌المللی زیادی هم داشتید، هم دوره‌های مختلفی رو تشریف بردید، آموزشی، پژوهشی در کشورهای مختلف، و هم من پرونده کاری و علمی شما رو داشتم مرور می‌کردم. تو این بحث کنترل بیماری‌های واگیر کشورهای مختلفی رو تشریف بردید و کار کردید: سوئیس، فرانسه، پرو، ماداگاسکار، مصر، مراکش، بحرین، افغانستان. کارهای مختلفی رو تو این حوزه بین‌المللی انجام دادید. تو این حوزه‌ها هم بفرمایید که چه دستاوردی رو برای کشور و میهن عزیزمون داشته.
خب بعضی از این کشورهایی که اشاره فرمودید بعضن دورهای آموزشی بوده که من شرکت کردم، و بعداً شرکت در بعضی از این دوره‌ها نشست‌های هماندیشی علمی، و بعداً شرکت کردن در دوره‌هایی که بیشتر دوره‌های متأخرتری هستند به عنوان مدرس در حقیقت. خب مسلم اینه که شرکت کردن در هر کدوم از این فضاهای کاری تجارب خیلی زیادی رو میتونه برای ما فراهم بکنه، و فراهم شدن این موضوع قطعاً یک قسمتش زایده شرایطی است که در مجموعه انیسیت پاستور ایران برای ما خوشبختانه فراهم شده. شاید همیشه یکی از خاطرانگیزترین سفرهای بنده مأموریتایی است که به انیسیت پاستور ماداگاسکار داشتم. من توفیق داشتم 4 بار ماداگاسکار بودم، و خب مستحضر هستید که حوزه تخصصی کاری من بیماری طاعون هست. در ماداگاسکار طاعون بیماری بومی هست و خب سالیانه صدها مورد ابتلا به طاعون گزارش میشه. در شرایطی که در کشور عزیزمون خوشبختانه مواد انسانی طاعون رو نداریم، درس گرفتن از و بودن در چنین فضاهایی قطعا میتواند تجارب و دانش زیادی رو برای امثال بنده فراهم میکنه. هر کدوم از این کشورهایی که اشاره کردید بهانه‌ای بوده که بتوانیم هم یاد بگیریم و هم جایی شاید تجربه‌ای رو به اشتراک بگذاریم.
استاد جنابعالی عضو کمیته‌های مختلف بودید، به ویژه در ایام پاندمی کرونا عضو شورای مشورتی مدیریت کووید 19 بودید، دبیر علمی و اجرایی کارآزمایی بالینی فاز 3 واکسن کرونا بودید، شورای ایمنی زیستی بودید. مسئولیت‌های مختلفی رو تو این ایام سال‌های اخیر که ما با پاندمی کرونا مواجه بودیم داشته اید. اینها رو مشخصاً ما این پاندمی علی‌رغم همه مشکلاتی داشت، ما خب تو حوزه‌های تولید واکسن و مبارزه با همه‌گیری بیماری‌های واگیر به نظر می‌رسه ما دستاوردهای خوبی رو داشتیم، یه موفقیت‌های خوبی رو داشتیم.
واقعیت اینه که کرونا شروع طوفانی برای من و همکارانم در انیسیت پاستور داشت، و من به اتفاق 2 نفر دیگه از همکارانمون جز تیم 3 نفره‌ای بودیم که در روز 1 اسفند اعزام شدیم به شهر قم برای ارزیابی آن چیزی که داشت در قم اتفاق می‌افتاد، و 1 هفته در قم بودیم. همونجا من مبتلا به کرونا شدم، و خب خیلی نادانسته‌های ما در مقایسه با امروز درباره کرونا زیاد بود، و خب هم حالا خود بنده کمتر، ولی اطرافیان و دوستان ما ترس و وحشت بیشتری از جهت لطفشون به بنده داشتند. من روز 15 اسفند مبتلا به کرونا شدم و 42 روز در قرنطینه بودم که هر چی تست کرونا میدادیم مثبت بود و باید همچنان
میماندیم.
و این در شرایطی ما از جمع همکارانمون در انیسیت پاستور جدا شده بودیم که خیلی دوست داشتیم برگردیم به جمعشون، و بالاخره این هم قسمت بود، گرچه که شاید در آن ماندن تنها و کارهایی که تونستیم انجام بدیم اونجا و از راه دور کمتر از آن چیزی که حضور فیزیکی در انیسیت پاستور داشتیم نبود، ولی تجربه ای بود که بعدها مشخص شد که شاید اگر امروز اون کرونا میخواست تکرار بشه، ما حداقل 3-4 هفته بیشتر از آن چیزی که دانسته های بعدیمون نشون داد در حبس خانگی موندیم. خب این شروع طوفانی برای هر کدوم از همکارانمون در اسپاسو به شکلی اتفاق افتاده بود و خب انیسیتو پاستور میخوام تأکیدی داشته باشم برای عزیزانی که انشالله مسئول هستن توی این کشور، بدانیم که بعضی از ظرفیت‌ها در کشور ظرفیت‌هایی است که نظیر بیمه میشه به اونها نگاه کرد. شما شاید سالها هزینه بکنید، پول بیمه بدید، ولی خیالتون راحت هست که اگر اتفاقی افتاد یک ظرفیتی هست که میتواند در اون مقطع زمانی کمک کننده در حقیقت باشه. همکاران ما در انیسیتو پاستور واقعا در مخصوصا ماهای اول یک کار جهادی و عظیم رو رقم زدند. ما در شرایطی که در مجموعه مثل انیسیتو پاستور در یکی از آزمایشگاه‌هایی که آزمایشگاه مرجع ما هم محسوب میشه، ما در طول سال شاید کمتر از 1000 تست تشخیصی انجام میدادیم، رساندیم ظرفیت تست تشخیصی روزانمون رو به چیزی حدود 10,000 تست در انیسیتو پاستور، و این نبود جز آن که میخواستیم که پاسخگوی نیازی باشیم که در کشور وجود داشت. و نه فقط این ظرفیت تشخیصی ارتقا پیدا کرد، که وظیفه آموزش 60 دانشگاه علوم پزشکی کشور برای راه اندازی و ارتقای ظرفیت تشخیصی هم به انیسیتو پاستور ایران داده شد و در زمانی کوتاه بیش از 500 آزمایشگاه در سرتاسر کشور مورد ارزیابی و تایید قرار گرفتند. بنابراین عرضم این هست که این جدا از حوزه های دیگری است که همکاران ما در حوزه واکسن مجدداً فعالیت های در خور شایسته ای انجام دادند، در حوزه پیشگیری عضویت در کمیته های متعدد، ولی این ظرفیت هایی است که شاید بعد از دهه ها بخواهد در برای کشور مشکلاتی ایجاد شود و مجموعه گرانسنگی نظیر انیسیتو پاستور در چنین شرایطی انتظار داریم نقش آفرینی خودش رو داشته باشه، که خوشبختانه فکر میکنم همکاران ما موفق شدن که در این دوران آن چیزی که در خور شایسته مردم عزیزمون بود رو انجام بدن. غیر از مقوله ظرفیت آزمایشگاه تشخیصی، خب خوشبختانه هم واکسن خوب و مؤثری در مجموعه مجتمع تولیدی تحقیقاتی کرج ساخته شد و هم مطالعات بالینیش به محوریت انیسیتو پاستور ایران انجام شد. همه اینها در کنار تحقیقات کاربردی که توسط همکارانمون در انیسیتو پاستور ایران انجام شد، تونست در کنار سایر مجموعه هایی که در حوزه نظام سلامت خدمت می کردند کمکی باشد برای اینکه کمی از درد و آلام مردممون در دوران کرونا کم شده باشد. انشالله.
متشکرم استاد، گفتگوی ارزنده و خوبی بود، نکات آموزنده‌ای داره قطعا برای مردم شریفمون، به ویژه نوجوانان و جوانان عزیز این کشور.
بازم من تشکر میکنم از وقتی که در اختیار بنده گذاشتید.
متشکرم، انشالله در برنامه بعدی باز خدمتتون هستیم.
در خدمت.
گفتگو کردم با جناب پروفسور احسان مصطفوی، از عزیزانی که در مجموعه انیسیتو پاستور ایران متحمل زحمات زیادی شدند در سالهای گذشته، به ویژه در دوران پاندمی کرونا اقدامات اثرگذاری انجام دادند. جناب پروفسور رئیس بخش اپیدمیولوژی بودند، رئیس پایگاه تحقیقاتی بیماری‌های نوپدید و بازپدید بودند، رئیس آزمایشگاه مرجع کشوری بیماری‌های طاعون، تولاردمی و تب کیو بودند با تخصص اپیدمیولوژی. افتخارات زیادی رو کسب کردن در این سالها که انشالله در برنامه‌های بعدی بهش می‌پردازیم. حیات خلوت، برنامه‌ای از رادیو گفتگو صدای اندیشه‌ها. در صورتی که موفق به شنیدن برنامه امروز حیات خلوت نشدید، با مراجعه به نرم افزار ایران صدا میتونید مجدد برنامه رو بشنوید و دریافت کنید.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
السلام علیک یا علی ابن موسی. سوم جشنواره بین المللی رسانه‌ای امام رضا علیه السلام در محورهای سیره رضوی، زائر و زیارت رضوی، وقف و نذر رضوی، خدمت رضوی، مشهد الرضا و جهاد تبیین برگزار می شود. بخش های جشنواره بین المللی رسانه‌ای امام رضا علیه السلام، رسانه های خبری و تحلیلی، رسانه های مجازی، رسانه های صوتی و تصویری، عکس و گرافیک، مقاله، رساله و پایان نامه، پویش مردمی نشر محتوای رضوی در شبکه های اجتماعی، بخش بین الملل، مهلت ارسال آثار 31 خرداد 1402. برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال اثر به وبسایت جشنواره به نشانی mediafest.razavi.ir مراجعه نمایید.
همه عالم تن است و ایران دل. شورای پاسداش زبان فارسی معاونت صدا برگزار می کند
دومین جشنواره ملی آیین سخن.
این جشنواره در بخش‌های رادیویی، ویژه، مردمی و فضای مجازی برگزار می شود. برنامه سازان شبکه‌های رادیویی کشور می توانند برنامه‌های خود را تا 10 خرداد 1402 به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند. در بخش ویژه به 3 اثر برتر درباره حکیم نظامی گنجوی، شاعر داستان پرداز ایران، جوایز نفیسی اهدا می شود. همچنین در بخش مردمی شما شنوندگان بازوق و هنرمند می توانید آثار خود درباره پاسداشت زبان و ادب فارسی را در قالب‌های گوناگون هنری به دبیرخانه جشنواره ارسال فرمایید. برای آگاهی بیشتر به وبگاه رادیو ایران به نشانی www.radioiran.ir سر بزنید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یک مطلب اساسی در مورد نگاه اسلام به جنس زن است. درست نقطه مقابل نگاهی است که فرهنگ غربی به جنس زن دارد. نگاه فرهنگ غربی به زن یک نگاه اهانت آمیز است. اسم آن را آزادی میگذارند، لکن در حقیقت آزادی نیست. غربی ها در طول 2-3 قرن اخیر بر روی همه جنایات خود نامهای زیبا گذاشتند. اگر قتل کردند، اگر غارت کردند، اگر به بردگی کشیدند، اگر ثروتهای ملتها را مصادره کردند، اگر جنگهای تحمیلی میان ملتها به وجود آوردند و دیگر جنایاتی که کردند، بر روی همه اینها نامهای خوشظاهر و فریبنده گذاشتند. نام آزادی طلبی، نام حقوق بشر، نام دموکراسی و امثال اینها. نوبت مسلمین است که با همت خود تمدن نوین اسلامی رو شالوده ریزی کنند.
دفتر شعر و موسیقی و سرود صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سازمان انرژی اتمی ایران با هدف پاسداشت جایگاه رفیع دانشمندان شهید